من امیر محمد ملکپور هستم، متولد سال 1359 شهر آمل استان مازندران، که میگفت که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. پدر و مادر من از یه خانواده به نسبت روشن فکر مذهبی هستند و من در سن در واقع 22 سالگی فارغ التحصیل دانشگاه حقوق شدم و بعداً برای یه دوره برای تحصیل انگلیس رفتم، زبان رو تو انگلیس خوندم، حتی یه ترم فول سانس هم در انگلیس خوندم، ولی برگشتم ایران در یک دانشگاه سراسری در تهران، در دانشگاه علامه طباطبایی فول سانس حقوق تجارت بین الملل خوندم. در ایران وکیل دادگستری بودم، بعد برای دکترا اومدم خارج از کشور، فارغ التحصیل دکتری دانشگاه سوئیس هستم توی رشته تجارت و الانم در خدمتتونم. در شرکت امایی چند سال کار میکنم و افتخار دارم که در چند موضوع از جمله بحث‌های مرتبط با مهاجرت، موفقیت و پیروزی‌های شخصی و عمومی، تأثیرگذاری و همچنین تدریس زبان، محصولاتی رو، کتاب‌های تصویری رو تهیه کردم و در اختیارتون قرار گذاشتم.
ناین Das finde ich nicht. من اینجوری فکر نمی کنم.
ما بیشترین نیاز کار رو آلمان داره. به خاطر بیشترین دوره استی بک رو آلمان می کنم.
یه دونه ماشین 206 این وسط این اتاق. این میشه پروتون. شما بیاین خرید ملک پرتغال اقدام کنید. 300 هزار یورو رو شما بزنید تو بانک، تو ایران چقدر بهتون سود میده؟ شما اطلاعات میدیم. ما به شما اینفورمیشن میدیم. شما خودتون تصمیم میگیرید، چون هر کسی بهتر از هر کس دیگه میدونه چقدر پول داره، چقدر قدرت ریسک داره.
apart from melbourne
اینو یاد بگیر.
ما تو آمل، من یادمه که وقتی دبستان میرفتیم، من روز اول دبستان خیلی گریه زاری کردم. اینقدر گریه کردم که پدرم جون زنداش گفت نمیخواد در این مدرسه باشه، بریم خونه. برگشتیم خونه، مادرم گفتش که چرا بچه رو برگردوندی؟ گفت نمیره مدرسه، هر کارش میکنم به دست و پای من افتاد. میترسیدم واقعیت. دیگه کم کم دو سه روز بعد که ما رو بردم مدرسه، هم آدمی که میترسید دسته تشکیل دادیم و یه گروهی بود، مثلا ما فرماندهی گروه رو به عهده گرفتیم. خیلی با تخیلم کار میکردم. یادم که مثلا یه موقع وسط کلاس تو دبستان میپریدم وسط میز، مادرم از دوستان مادرم هم معلم بود، فرهنگی بود، میگفت یه دفعه وسط کلاس میپره میگه عراقی ها حمله کردن، همه بچه ها میرفتن زیر میز، خدا میدونم میاد خندم میگیره. خیلی تخیل پردازی رو دوست داشتم و یاد این جمله انیشتین میفتم که میگه که من هیچ تفاوتی با دیگران ندارم، فقط کنجکاوترم، از تخیلم استفاده میکنم و سوال زیاد میپرسم. منم خیلی سوال میپرسیدم. البته انیشتین کجا ما کجا. ولی میخوام بهتون بگم که یه کودکی داشتیم که سراسر کنجکاوی بود و بیشترین چیزی هم که تو کودکی دوست داشتم این بازی بود که ما اون موقع قدیما، الان نمیدونم ایران چطوریه، بچه‌ها صبحی بعد از ظهری بودن. مثلا یه هفته صبح میرفتیم مدرسه، یه هفته بعد، اون هفته که بعد از اون میرفتیم مدرسه، قبل از اینکه بریم مدرسه ساعت 10-11 صبح میرفتیم توی باغ پدر بزرگم. یه باغ بزرگی داشت، این درخت ها پر از نارنگی و پرتقال و اینا، شمال هم خب برکت و رحمت الهی موج میزنه. البته قدیم بیشتر بود، بارندگی زیادتر بود قبل از اینکه حکومت ایران تغییر بکنه، یا چند سال بعدش که ما حالا تازه اخیر بودیم. من خاطرمه که ما میرفتیم تو باغ بازی میکنیم، چقدر نعمت و برکت زیاد بود. ولی ما این پرتغالایی که میفتادیم میگندید، ما پرتغال جنگی دو تا دسته گروه میشدیم بازی میکردیم، جاتون خالی. من تو سرزمین سبز آمول یه شاعر آمولی داریم، میگفت در نگاهت طرح شالی ریشه دارد. واقعا اون طرح شالی مازندرانی و اون بیشه های سرسبزش همیشه در تخیل کودکی من هست. مادر فرهنگی، پدری که خیلی وقت میذاشت با اون حرف میزد و خیلی معتقد بود از حیث مذهبی، پدر بزرگ هایی که یکیش جز 7 نفر فارغ التحصیل زمان رضا شاه بود. رضا شاه در ایران اولین دانشگاه رو، دانشگاه مدرن رو راه انداخت. با بزرگی منم میگفت ما رفتیم دانشگاه، خیلی هم خوشتیپ بود و خلاصه رئیس فرهنگ، یعنی رئیس آموزش پرورش استان بود اون زمان. مثلا موضوع مال سال 1320-1330 ایناست که ایشون فارغ التحصیل بود، دوستانش اطباء بودن و پزشکان. یه پدر بزرگ دیگه داشتم که قدیما میگفتن فئودالن، یعنی خیلی ده داشتن و اینا، تحصیل کرده نبود ولی خیلی مذهبی بود. و من اتفاقا متأثر از شخصیت ایشون. الان مثلا خیلی به من میگن آقا تو این سن و تو اروپا زندگی میکنی چطور هنوز مثلا به سید و شهدا علاقمندی، چرا در مورد شخصیت علی حرف میزنی؟ من فکر میکنم این پارادایم، این الگوی شخصیتی متأثر از این پدر بزرگ پدریست که خیلی مذهبی بود و خیلی هم دیسیپلین داشت و رو همه ما تأثیر گذاشت. مادر ادیبی که بعضا شعر میگفت، پدر بزرگی که بعضا شعر میگفت، خب ما یه چند بیتی شعر میگیم و دستی بر آتش داریم. خلاصه این کودکی ماست. راستش من توی سنی رفتم لندن درس بخونم. قبلش یه خانواده با ما آشنا شد، توی کلاسای من تدریس میکردم، معلم بودم، تفسیر شعر درس میدم، بیشتر حافظ و اینا. اون زمان یه خانمی با ما آشنا شد، دختر ایشون اومد ایران و با هم آشنا شدیم و تقریبا حالت نامزد. رفتیم انگلیس، بعضا می اومد با من سر می زد با هم، چون اروپایی بود، پدر اروپایی مادر ایرانی. و من اونجا یه خوابی دیدم خلاصه که میام ایران و با اون بنده خودم قبل از اومدنم دعوام میشه، میگم برم روحیم عوض شه برم ایران. اونجا حالا یه اتفاق میفته، با ونوشه آشنا شدم، با گل ونوشه من. آره، بعد یه شب چهارشنبه سوری بود که هم رو دیدیم. ونوشه دوست صمیمیه یکی از دوستان من بود، البته اون دوست منم یکی از دوستان صمیمی من بود، هر جا از خدا حفظش کنه. خیلی دلم براش تنگ شده، چند سالی همو ندیدیم، نه خودش نه خانومش رو، هر دوشون رو خیلی دوست دارم، برای اینکه واسطه آشنایی ما اول خدا بود و بعدم این دوتا. یه خلاصه با ونوشه آشنا شدیم و یه تصادفی کردیم. اینجا داشتیم می‌رفتیم توی جاده، اونجا بنده خدا ونوشه خیلی هول کرده بود، من رفتم جلو اینا. بعد دیگه یه اتفاقاتی افتاد که قابل گفتن توی ویدیو نیست، مثلا اینجوریه که یه خوابی دیدم و یه حال احوال روحی اتفاق افتاد. بعد شاید یه ماه دو ماه نبود ما همون میشناختیم. من یه روز از ونوشه خواستگاری کردم، گفتم با من ازدواج می‌کنی؟ بچه بودیم، من 24 سالم بود، ونوشه 20 سالش بود. اونم گفت آره خیلی دوستت دارم، خودم با تو ازدواج کنم. دیگه خلاصه با هم آشنا شدیم. میتونم بگم بهترین اتفاق زندگی من بود، غیر از اینکه خدا بهم زندگی داد که این سفر شگفت انگیز رو، این دنیای موجی رو تجربه کنم. اوج این امواج زمانی بود که با گل ونوشه آشنا شدم. اسمش هم مازندرانیه، یعنی خودشون تهرونی اصیل هم، ولی اسمش هم مازندرانیه و براش شعرهای مازندرانی میخونم. خلاصه گل ونوشه وزو براش میخونم. با هم خیلی رفیقیم، تقریبا 20 ساله با هم زندگی میکنیم. نمیدونم، اونو نمیدونم که همین حسو داره نه، ولی من دیوانوار دوستش دارم و خدا بهمون دو تا فرزند داده، مانی و الینا، که شاید خود خدا میدونه روزی شاید حداقل چندین بار خدا رو به خاطر داشتن هر سه تاشون شکر میکنم. والا بچه دار شدنمون خیلی جالبه. حالا نوارش هم دکترمون ضبط کرد. یه خوابی دیدم از پدر امام رضا، از حضرت موسی بن جعفر. خواب دیدم که تو خواب بهم میگه که یه بچه‌ای بهم داد. حالا نمیشه خوابش اینا رو گفت، خیلی هم دوست ندارم در موردش حرف بزنم، ولی ما موقع آمادگی بچه دار دو سال بود که تازه مثلا ازدواج کرده بودیم دیگه. اصلا مثلا خواب، بعد مثلا به مادرم گفتم، گفت خواب تو بچه، توی خواب بچه میبینی، یعنی برکت و رحمت الهی. بعد به همه هم رفتم این خواب رو گفتم، چرا دیدی خواب یه امام معصوم آدم میبینه حالش هم صبح میشه یه جور خاصیه. بعد البته میدونم خیلی ها به خاطر رفتار حکومت ایران دیگه از به اماما و به ائمه و اینا خیلی اصلا علاقه ندادم صحبت کنه، ولی چیزی که من تجربه کردم، به هیچ کس هم عقیدم رو تبلیغ نمی کنم. همه دوستان ما هم، یعنی شما خود دوستان و عزیزان با ما هستیم، میبینید ما نه محدودیتی داریم، نه خانومم محجبه است، ولی ما نسبت به این خانواده ارادت میبرزیم، حداقل به این خاطر که اون خواب رو دیدیم و خلاصه بعد دیدیم که بله خانومم بارداره. مانی روز تولد پسر حضرت موسی بن جعفر امام رضا به دنیا آمد، یعنی روز تولد مانی با روز تولد امام رضا یکی شد. 9 ماه بعد در من خواب این امامی که دیدم، حضرت امام هفتم، پسر ما روز تولد امام هشتم یعنی پسرش به دنیا آمد. و میتونم بگم بعد از ونوشه مانی تکیگاهه. اصلا یه بچه عجیبیه. من همیشه کار میکردم، خیلی سخت، ولی هر وقت مثلا یه کسی اذیتی میکرد، بلا تشبیه میگن مثلا حضرت محمد وقتی تبلیغ میکرد برای اسلام، میومد خونه اذیت که میشد، حضرت فاطمه قبلش محبت میکرد، میگفت ام ابی هاست، این مادر منه، دختر من نیست، مامان باباشه. مانی هم واقعا برای من مثل یه پدره. یه موقعی با هم حرف اون میشه گاهی، یا پدر با پسر نمیشه که اصلا با هم کلکل نکنن. خیلی بچه خوبیه، من خیلی خدا رو شکر میکنم. مثل خودم اهل ورزشه، بعد 4-5 تا زبون صحبت میکنه. تو خارج از کشور با این سختی هایی که اینجا داره، اونا که مهاجرت کردن میدونن چقدر سخته. شاید اول به یکی از تاپ ترین مدارس تو 16 سالگی بهش پذیرش دانشگاه دادن، یعنی در اینی که دانش آموزه بهش گفتن به خاطر سطح علمیت به دانشگاه درس بخون. خیلی بچه خوبیه، من خیلی خدا رو شکر میکنم. اصلا بچه عجیب غریبیه، مثلا یه اعتقاداتی داره. تو اروپا خیلی عجیبه یه بچه اینطوری باشه، و من خیلی خیلی خوشحالم از این. بعد به عزیزان توصیه میکنم نگیم بچه نیارید، بچه خوبه، ولی تعداد اینقدر بیارید که بتونید تربیتش کنید. نه اونی که آخوندا میگن 15 تا، نه 20 تا، این چرت و پرتا رو من قبول ندارم. ولی اگه 2 تا بچه باشه، 1 تا بچه باشه که بتونید خوب تربیتش کنید، حالا هر چند میتونید 3 تا، این خیلی خوبه. برای بچه‌تون وقت بذارید، بچه بهترین ثمره زندگیه. بعد از تمام سختیامون تو خارج از کشور، خیلی سختی کشیدیم، خیلی ها بهمون ضربه زدن، بهمون ظلم کردن. تا اونجایی که تونستیم سعی کردیم خوب باشیم. واقعا از ته دلم میگم اگه اشتباهی هم کردم در مورد کسی، نخواسته بود، یعنی هیچ وقت نمیخواستم به کسی سر بزنم. ولی خب اومدن الینا اصلا جان دوباره بخشید. رفته بودیم با هم تو ایران که میخواستیم مانی به دنیا بیاد، یه بیمارستان بود. وضع مانیمون اون موقع ایران خوب نبود. بعد خیلی اذیت شدم. یه خانم من شاید خانم خودم فیلم میگرفتم، گفت من تو فیلمت افتادم، برو فیلمو پاک کن. گفتم آخه خواهر من، تو با این قیافه صورتشون هم خیلی به هر حال مملو و از مو و اینها بود، گفتم آخه کسی با شما اصلا کار نداره. و خیلی اذیتمون کرد اون روز. ولی تو اتریش وقتی می‌خواستیم بچه دارشیم، الینا که می‌خواست به دنیا بیاد، چقدر کارمنداشون مهربون بودن. بعد می‌دونین که تو خارج از کشور شما میتونین دست خانمتون بگین برید تو اتاق عمل. بعد ورنشه قرار بود سزارین بکنه، یه پرده سبزی کشیدن، ما داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، دست همو گرفته بودیم. بعد اون خانومی که بالا سرمون بود که آروممون می‌کرد، داشت با همون حرف می‌زد، گفت نگران که نیستین؟ گفتم نه. گفت کجایی هستین؟ گفتیم ما پرزیان هستیم، یعنی ایرانی هستیم اینا. بعد شروع کرد، گفت آره من دوستای ایرانی دارم. راستی بچه‌ها شکمتون رو پاره کردن، بچه‌تون میاد؟ گفتم اه، گفت آره. بعد دیدم همین لحظه دیدیم یه چیز کوچولوی یه موجود خوشگل گذاشتن رو سینه ونوشه. بعد داشت گریه می‌کرد. بعد ونوشه گفتش جانم مادر، خوش اومدی به این دنیا. این صدای مادر انگار شناخت. اینطوری هیچ وقت اون لحظه یادم نمیره، زیباترین لحظه زندگیمه. و آره دستش شد، بعد بردم اونجا. خانم گفت بیا پدر شجاعی هستی، خودت نافش رو قطع کن. بعد از آن تو گوشش گفتم، بعد بهش گفتم که النا به دنیا خوش اومدی، یه عالم اتفاقات خوب منتظرت. تمام تلاشمو کردم که بین دختر و پسرم فرق نذارم، هر دوشونو بهشون عشق بورزم. امیدوارم اونم یه روزی یه خانم بسیار قوی، مقتدر، باسواد و مفید برای جامعه باشه.
النا دیدی چقدر خوشگله؟
بابا
میخوای بهش بابا بدی؟ بگو جوجو بیا بابا بخور. چی میگو؟ بگو جوجو بیا.
بیا سجا.
چی؟ وای ساده؟ خیلی خوشگله، مثل توه النا.
دانشگاه خیلی دلم میخواست که بین روانشناسی و حقوق مونده بودم. بعدا هم میرفتم دانشگاه روانشناسی که رشته رسمی نبود شرکت میکردم، کلاس ها میشستم آزاد، دوست داشتم خیلی. ولی بعد حقوق خوندم با معدل 18 و 13 صدم فارغ التحصیل شدم. خیلی شانس هم آوردم، در محضر اساتید خوبی درس خوندم. بعدا میخواستم برم انگلیس درس بخونم، پولم نرسید. واقعیتش پول کم آوردم، 2-3 میلیون تومان کم آوردم. داستانش هم گفتم خیلی جاها. برگشتیم بعد تو ایران تو دانشگاه علامه، شما بعد جزء 50 تای اول میشدید، میتونستید حقوق تجارت بین‌الملل بخونید، یا مثلا رتبه تا 20-30-40 کشور میتونست بخونه. اون موقع فقط دو تا دانشگاه، حتی دانشگاه تهران هم نداشت، دانشگاه شهید بهشتی داشت حقوق تجارت بین‌الملل و دانشگاه علامه. من دانشگاه علامه حقوق تجارت بین‌الملل قبول شدم. شهید بهشتی نمیتونستم برم، ولی فکر میکنم میتونستم، ولی رفتم دانشگاه علامه چون نزدیک محل کارم بود. بعد کار میکردم درس میخوندم. مانی که به دنیا اومد ما خیلی سختی میکشتیم. من تا 2-3 صبح مانی رو توی بغلم میخوابوندم، بعد 2-3 ساعت میخوابیدم، میرفتم تدریس خصوصی. بعد یه موقع دانشگاهم دیگه اوضاعم بهتر شد، به وکالتم میکردم، ولی بعد به محیط کار نزدیک میبودم. خیلی کار میکردم. بعضی از مردم زندگی ما رو از بیرون میدیدن و میبینن، فکر میکنن مثلا موفقیت چیزی که یک شبه به دست میاد، یه دوره تکاملی داره. باید رو هدفتون متمرکز باشید، باید پارادایمتون رو، الگوهای فکریتون رو موفقیت بذارید. بعد دیگه من واقعا موقعی که درس میخوندم مثلا همزمان میرفتم زبان آلمانی، انگلیسی درس میخوندم، بعد عربی رو هم تدریس میکردم. یعنی من قواعد عربی رو هم برای بچهای لیسانس و هم فوق لیسانس تدریس میکردم. انگلیسی اصلا یه کورس به وجود آوردم، یعنی من یه کورسی به وجود آوردم به اسم SIC Super Intensive Course. من نامه دارم از لندن که اونجا درس انگلیسی اونجا خوندم. هر دو هفته 1500 پوند پول کلاس میدادیم. من الان میتونم یه کاری بکنم، هر کسی، هر آدمی ظرف 6 ماه انگلیسی مثل زبان مادری حرف بزنه. واقعا این کارو میتونم بکنم و اینو خودم اولین کسی هم که طراحی کردم. و خیلی از شاگردای من رفتن آیلتس 8.5 گرفتن. یعنی خوبی این کورس اینه که دانشجو از استاد قوی تر میشه، چون ریسرچ رو من بهتون یاد میدم، من ماهیگیری بهتون یاد میدم، ماهی بهتون نمیدم. خلاصه اونجا علامه رفتم، فوق لیسانس خوندم. بعدا میخواستم بیام اتریش دکترای حقوق بخونم، بهم پذیرش دادن، حالت بورس بود، رایگان بود. ولی دانشگاه اتریش خیلی اساتیدش، مثلا استادی داشتیم اتفاقا پدرش میگفت ایرانیه، خیلی نسبت به نشنالیتی ایرانی به خصوص احساس کردم مثلا ریسیزم وجود داره. من احساس میکنم در اتریش و سوئیس نجات پرستی سیستماتیک وجود داره، حتی مردم عادی گاهن با مهاجرین حالت بد برخورد میکنن. بعدا دانشگاه سوئیس رو انتخاب کردم، با اساتیدش کنار اومدم، خیلی خوب بود و دکترامو تو تجارت تموم کردم. البته توی علامه هم شاگرد اول شدم، یعنی نفر اول فوق لیسانس حقوق تجارت بین‌الملل شدم. بعد دکترامو تو سوئیس خوندم. الان دو تا دکترای دیگه پذیرش دارم، ولی نمیدونم که ادامه بدم یا ندم، چون خیلی کارم زیاده و تو فکرم که دو تا کتابم بنویسم.
سفر دکترا هم تموم شد، فارغ التحصیل دکترا. چرا همتون موفق باشید.
من میگم که ما از خدا یه بار عمر گرفتیم، این یه بار رو قدرشو بدونیم. این قافله عمر عجب میگذرد، دریاب دمی که با طرب میگذرد. من میگم آقا شاد باشیم، قدر زندگی اصلا ما اومدیم تو دنیا خوب زندگی کنیم، کمک کنیم دنیا جای بهتری بشه برای زندگی. این فلسفه منه برای زندگی. و خیلی کوتاه بهتون بگم، خیلی هامون تجربه کردیم. من یه دوستی داشتم به اسم یه آقای دکتری بود، خیلی مرد شریفی بود، قرار بود ما با هم کانادا بریم یه بیزنسی بکنیم. اومد بنده خدا ما رو دعوت کرد فلان بهمان، رفت گفت آقا بیا کارات انجام بده، کارای ما رو داشت انجام میداد. یه روز همکارمون زنگ زد گفت دکتر فلانی دیشب به رحمت خدا رفت. نمیدونیم فردا هستیم یا نیستیم. به خاطر همینم من محصولات که تو موفقیت تولید میکنم بر پایه مرگ پنداریه. یعنی چی؟ من میگم آقا بدونی که قرار نیست نرباشی از این لحظه لذت یه سری کارا رو نمیکنه. یعنی من با این مخالفم که برای لذت بردن از زندگی همه کار بکن، هرچند که هدف تو زندگی شاد بودن، لذت بردن، اینا تعریف میکنه. من میگم امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای جان دلم نرسیدیم به فردای دگر. و من به این نقطه رسیدم که زندگی همش از امواجه. ما در هر لحظه داریم تو امواج زندگی میکنیم. دست من، این کامپیوتر، این موبایل، این میز، همش از امواج تشکیل شده. و ما میتونیم با ایجاد امواج مثبت در جهان هستیم، با افکار مثبت که اونا موجه، جهان موجه زیباتری رو بسازیم و برای این امواج موج سواری کنیم، لذتش رو ببریم. سختی ها هست، من خودم خیلی ناخواسته ها تو زندگی داشتم، ولی تا امروز رفتیم جلو، عزیمت هم میریم جلو. بذار اینجوری بهتون بگم، آلبرت اینشتین میگه زندگی کردن، من با این فلسفه موافقم، زندگی کردن مثل روندن دوچرخه است. برای اینکه بالانس تو حفظ بکنی به رکاب زدن ادامه بده.